جلسه پنجم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد آل محمد
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. تبریک عرض میکنم میلاد بانوی دو عالم حضرت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها رو اول محضر آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا و بعد محضر همه شیعیان و محبین اهل بیت عصمت. انشاءالله که این جلسه اگر ثوابی درش هست هدیه باشه به محضر نورانی حضرت زینب سلام الله علیها و شادمانی و رضایت این بزرگوار انشالله در این جلسه حاصل بشه. هدیه ای از نور محضر ایشون تقدیم میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بحثی رو خدمت دوستان شروع کرده بودیم، بنا بود یک دور چیدمان پایه‌های اعتقادیمون رو بر مبنای آیت الکرسی از نو بچینیم و بیایم جلو. خب طبعاً بحثمون چون یک کمی جنبه علمی و تخصصی پیدا میکنه عرض کردیم یک کمی حوصله بر شاید باشه. البته معارف قرآن انقدر زلاله که خستگی رو از آدم میگیره، ولی به هر حال چون نیاز هست که آدم تأمل زیاد داشته باشه به هر حال یه کمی خسته میکنه انسان. بنا داریم که تو جلسه یه بخشی از جلسه طرح بحث باشه، یه بخشی از جلسه هم گفتگو باشه و پرسش و پاسخ باشه و مطالبی هم از جلسه قبل مونده. فقط برای اینکه به سرنوشت جلسه قبل مبتلا نشیم دیگه اونو اول جلسه نمیگم. اول جلسه قبل یه اشتباهی کردیم ما که مطالبی مونده بود خواستیم فقط سریع بگیم و وارد بحث بشیم که همونو گفتیم، کل 3 ساعت به همون مباحث گذشت. نکاتی هستش که انشالله توی در واقع راند دوم جلسه، بخش دوم جلسه انشالله عرض میکنم. یه مطلبی سوالی عزیز در مورد نظر مخونی در مورد حجاب پرسیده بودن که من جلسه قبل گشتم فرصت نشد تو زمان کم که پیدا بکنم، آوردم اون مطلب رو که عرض کردم تو اسفند 57 بوده. خیلی مطلب جالبی هم هست، مجدد که خوندم دیدم جا داره اصلا این تو جلسه خونده بشه، خیلی حیفه که خونده نشه. و مطالب دیگری هم هست که هم در مورد خود امام خمینی هم روایتی که جلسه قبل عرض کردم که 15 مورد بود که امیرالمومنین در دوران حکومتشون شرایطش نبود، دیدم که بیش از 20 تاست. روایتش رو اینم آوردم خدمتتون، سندش هم بسیار سند خوبی است، در کتاب کافی هم روایتش هست که میدونید کتاب کافی معتبرترین کتاب شیعه است. حالا اینم آوردم که اگه فرصت بشه انشالله این مطالب رو با هم مروری داشته باشیم که به هر حال خود همین باعث تنوع در جلسه میشه و خستگی رو میگیره. خب آیه اول رو با هم خوندیم که عرض شد آیت الکرسی در واقع همین آیه است. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم تا آخر. عرض کنم که دوتا آیه بعدش هست که بحثه که این دوتا هم جز آیت الکرسی هست یا نیست، که علما گفتن که اگر بنا بود که آیت الکرسی بخونید احتیاط بکنید 3 آیه رو بخونید، مثلا نماز لیلت و دفن که سفارش شده آیت الکرسی بخونید، گفتن احتیاطاً سه تا آیه رو بخونید. خب این دو تا آیه هم پس ملحق میشه به آیت الکرسی. خب لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. عرض کردیم میفرماید که حالا که رشد و غی از هم متمایز شد، روشن شد که درست و غلط چیه، خدا رو این شکلی معرفی کردیم که لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، این معرفی نامه خدا که روشن شد دیگه، مسیر روشنه دیگه، اکراه و الزامی نیست، این خداست، خواستی قبول کن نخواستی قبول نکن، این دینه، باور به این خدا میشه دین، زورکی هم نیست این باور، یا باور پیدا کردی یا پیدا نکردی، اگه پیدا نکردی نمیشه زوری باورمندت کرد، کسی زورکی به چیزی معتقد نمیشه. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. خب حالا من میخوام با این خدا ارتباط داشته باشم، اگر این خداست و اگر این دینه، حالا من میخوام متدین باشم، باید چی کار کنم؟ میخوام با این خدا ارتباط داشته باشم، باید چی کار کنم؟ اینجا توضیح میده فمن یک فر به طاغوت. حالا که رشد و غی از هم تفکیک شد و بنا شد اکراهی نباشه، خب اکراه نیست تمام، حالا میخوایم بپذیریم دیگه، ما پذیرفتیم دیگه، دین روشن شد، رشد و غی از هم تفکیک شد، حالا میخوام مسیر رشد رو برم، نمیخوام مسیر غی برم، چیکار باید بکنم؟ به قول علما فا تفریعه. حالا در فرع این مطلب، در پس این مطلب اینجور میشه فمن یک فر به طاغوت. حالا که اینطوره باید دو تا کار بکنیم، یک فر به طاغوت و یؤمن بالله. اگر این دو تا کار رو کردی فقط استمسک بالعروه الوثقا، این دو تا کاری که کردی استمساک کردی به عروه وثقا. خیلی تعابیر زیبایی است، الحمدلله جلسه اهل فضل و اهل دانشند اهل جلسه‌مون، و آدم میبینه که به هر حال استقبال هست از این مطالب، و با اینکه جلسات گاهی تا 3 ساعت طول میکشه ولی عزیزان انقدر ماشاءالله انرژی ها قویه و خوبه و هر هفته هم با انرژی بیشتر وقتی میان میبینیم هفته بعد با انگیزه بیشتر الحمدلله حاضرن، آدم تو شرمندگی قرار میگیره دیگه، روش هم نمیشه که بخواد نیاد، یعنی شرایط یه جوریه، البته احتمال داره که فعلا یه چند وقتی جلسمون یه توقفی داشته باشه، هفته بعد که ایام فاطمی هست احتمال داره یه دو سه هفته هم سفرهایی در پیش باشه، بعدش هم باز فاطمی هست، احتمال داره یکی دو ماه جلسه تعطیل باشه، حالا باز دوستان باید پیگیر برنامه باشن که به چه کیفیتی، حتی یکی دو ماه که تعطیل باشه احتمال داره که چون بعدش میشه ترم بعد، احتمال داره بنده اصلا ترم بعد درس نداشته باشم تهران و کلا تعطیل بشه. عرض کنم که حالا فعلا این جلسه رو خدمتتون هستیم، جلسه بعدیش با خداست، ولی به هر حال انگیزه ها و علاقه ها انقدر بالاست که واقعا آدم حیفش میاد، یعنی ما خودمون اینجا انگیزه میگیریم، انرژی میگیریم. خب میفرماید که اگر کفر به طاغوت ایمان به الله باشه، استمساک کرده به عروه الوثقا. خب اینجا علامه طباطبایی مطالب خیلی قشنگی داره. عروه الوثقا یعنی چی؟ عروه یعنی چی؟ تناب، ریسمان. وثقا یعنی چی؟ محکمترین تنام. خب اینجا خدای متعال یه تشبیهی داره میکنه، داره میگه که یه ریسمان محکمیه که اگر بگیری این ریسمانو که بگیری این ریسمان میکشتت بالا، درست؟ و این ریسمانم پاره شدنی نیست، از جانب خود ریسمان مشکلی پیش نمیاد، اگر سقوط کنی تو یه مشکلی داری، تو ول کردی، وگرنه این ریسمان پاره شدنی نیست. این ریسمان تهش هم دست خداست و تو رو به اون نتیجه میرسونه. خیلی تعبیر قشنگی. خب برای رشد قاعدتاً چیزی که به ذهن آدم میاد آدرس و مسیر و بردن و ایناست. دقت بکنید، خیلی قرآن لطیفه. نه؟ تدبر در این آیات خیلی مطالب شیرینی به آدم میده. قاعدتاً باید بگی آقا اگه کسی میخواد به رشد برسه، این آدرسی که دادم دنبالش راه بیفته تا به خونه برسه. درست آقا؟ ولی قرآن این شکلی نمیگه. چه شکلی میگه؟ ما رو تشبیه نکرده به یک کسی که پامون رو زمین بنده، بعد حرکت میکنیم به منزل میرسیم. چون کسی که پاش به زمین بنده، برفرضم که به منزل نرسه، بالاخره رو یه جایی ساکنه، بنده. لطافت آیه رو داشته باشید. قرآن ما رو تشبیه به چی کرده؟ تشبیه به کی کرده؟ یه شخص آویزان معلقی که به هیچ جایی بند نیست. چقدر لطیفه. به هیچ جایی بند نیست. اگه این تنابه رو نگیره نابوده، وله، معلقه توی این بین این زمین و آسمون. در آیه دیگری در سوره مبارکه حج فهمون که انما خرم من السما. اگر این ریسمان رو نگیره، اگر ایمان نداشته باشه، مشرک باشه، مثل کسی که از آسمون پرت شده به زمین، هم پرت میشه هم تیکه تیکه میشه. میخوام آیه شو بخونم، حیفه. خیلی آیه لطیفیه. میفرماید که حنفاء لله، آیه 31 سوره حج، غیر مشرکین به و من یشرک بالله، در برابر ایمان چیه؟ شرک. اونجا فهمود کفر به طاغوت، ایمان به خدا فقط استمسک بالعروه الوثقی. اینجا آیه 31 حج میفرماید شرک به خدا چی میشه؟ کأنما خر من السما، انگار از آسمون پرت میشه. فتختفه الطیر، خوراک لاشخورا میشه، تیکه تیکش میکنن پرنده ها. او تهوی به ریح فی مکان سحیق، باد و طوفان اینو پرت میکنه ته دره. یا خوراک پرنده ها و لاشخورا و کفتارا میشه، یا باد و طوفان اینو پرت میکنه تو دره ها. ببینید قرآن وضع ما رو تشبیه به این کرده، تشبیه هم کرده حقیقتا اینجوری ها، نه یعنی مثلا حالا داره همینجوری چیزی میگه از بابا اینکه عبارت قشنگ باشه. حقیقت وضعیت ما رو به مثال آورده. انسانی که بنده به خدا نیست بیچاره است، به هیچ جا بند نیست. مثل کسی که تو آسمون بین زمین آسمون. آقا سقوط از آسمان اصلا معناش چیه؟ اصلا سقوط یعنی چی؟ افتادن یعنی چی؟ آها، مشکل در سقوط کجاست؟ مشکل در سقوط اینه که نقطه اتکا نداری، یا نقطه اتکایی که داری نقطه اتکای محکمی. چترشو باز میکنه، این چتره اونقدر قدرت نداره که اینو تو ارتفاع نگه داره، یا اونقدر قدرت نداره که شیب یا فشار این سقوط رو بگیره، آرام بتونه بیاد پایین، فرود بیاد. این قدرت رو نداره از این طوفان‌ها محافظت کنه. اون چتری که قدرتمنده اینو در برابر باد شدید نگه می‌داره، بادو کنترل می‌کنه، باد نزنه این پرت بشه، تهویبه ریح نشه، نگهش می‌داره. ببین چقدر تعبیر قرآن محشره. به یه جایی باید بند باشی. اینا نکات ابتدایی ساده است که همه میگن آقا ما اینا رو که قبول داریم. همه مشکلات اعتقادی تو ایناست، همه مشکلات سیاسی هم تو ایناست. جالبیش اینه، ما به کرات پیام داشتیم این چند وقت در مورد این جلسات جاهای مختلف که آقا اصلا نگاه ما عوض شد، تازه فهمیدیم مشکلات چیه، اصلا نگاه سیاسیمون عوض شد. پیام های عجیب غریبی داشتیم از جاهای مختلف بابت همین جلسات که اصلا از این زاویه باید مباحث مطرح بشه. بعضیا هیئت علمی بعضی دانشگاه‌ها دعوت کردن که آقا بیاید با این هیئت علمی دانشگاه ما هم مثلا همین بحثا رو مطرح کنیم. وقت دیگه نداریم که بخوایم این مباحث رو جای دیگری مطرح بکنیم. این دروازه ورود به این مباحث اینجاست، از اینجا باید بحث تر بشه. بعد می‌بینیم ثمرات عجیب غریبی توش در میاد. اونی که بنده به خدا نیست، بله ما میگیم خدا تکیه‌گاه، خدا حقیقت ازلیه، خدا حقیقت مطلق، خدا باقیه، همه چی فانیه. خب حالا نسبت شما با خدا چیه؟ چقدر بنده به این خدا هستی. این خدا یه موجود خوبیه، یه گوشه، بعد یه گوشه دیگه تو زندگی تو بکنی. تو یه موجود معلقی، یه موجود آواره، آویزان. ولی انسان اینه، خلق الانسان من علق. این فقط به معنای علقه که نیستش که. علق، علق یعنی چی؟ علاقه. انسان رو از علاقه آفریده. انسان موجودی است که از علقه آفریده شده، نه فقط از علقه. بله نطفه و علقه و اینها هم هست، ولی خود انسان چون نمیفهمد که بدن انسان رو از علق آفرید، میفهمد خود انسان رو. انسان دو ساحت داره، هم جسمش هم روحش. جسم انسان از علقه آفریده شده، روح انسان از علقه آفریده شده. انسان موجود علاقه‌منده. انسان بدون علاقه نمیتونه زندگی کنه. همه هویت انسان و حقیقت انسان بنده به چیه؟ بنده به علاقه‌اش. انسان باید به یه کسی بند باشه، به یه چیزی بند باشه. انسانی که به خدا بند نیست، به هر چیز دیگری که بند باشه، به یه موجود شلوول‌تر از خودش بنده که بداند و نداند، بخواهد و نخواهد، نتیجه چیزی جز سقوط نیست. برای اینکه چیزی نیست که او رو نگه داره. روشن آقا مطلب؟ اینجا ضرورت استمساک به خدا و عروت الوثقا فهمیده میشه. خب حالا ما تمسک نکردیم به دین، چی میشه؟ هیچی، تیکه تیکه میشه، بدبخت میشه، پودر میشه، نابود میشه، متلاشی میشی، سقوط میکنی، خوراک لاشخور و کفدار میشی، باد میزنه پرتت میکنه فی مکان سحیق. مکان سحیق، خود سحق، الان به این پودر لباسشویی اینا میگن سحق، سحیق، در مکان سحیق. یعنی چی؟ یعنی یه جایی میندازید که پودر میشی، هیچی ازت نمیمونه. انسان بودنت بنده به اینه که این ریسمانو داشته باشی، ریسمانی که تهش به یه جای محکمی بند باشه. بقیه این ریسمان ها ریسمان های توهمیه، پول، شهرت، اعتبار اجتماعی، ریاست، قدرت، جناح، حزب، نه همش ریسمان توهمیه، تهش به جای محکمی بند نیست، ته نداره، اصلا ریسمان نیست، ریسمان نیست، فکر میکنی. روشن آقا مطلب دقت بفهمید. حال ما، وضع ما در بیان قرآن یک وضع شلوول بیپناه، آواره معلقه. انسان در این عالم معلقه، چاره ای نداره مگر اینکه باید دست بندازه خدا رو. اعتقاد به خدا به این نیستش که بگیم من خدا رو قبول دارم، این مشکل رو حل میکنه. بله خدای هست، مگه یومن بالله اینه که من همینقدر بگم که نه من خدا رو قبول دارم، خدا رو قبول، مثلا فکر کردم خدا لنگ این بود که مثلا بنده من، آیا قبول داری من هستم؟ بعد اینم میگه بله، بعد خدا اصلا جیغ و کف و سوت و هورا، اصلا اینقدر خدا در پوست خودش نمیگنجه، آخ جون بنده منو قبول کرد. بنده خدا، تو که خدا که به تو نیازی نداره، میگه منو قبول کن، یعنی به من چنگ بنداز، منو بگیر، منو داشته باش، به من بند شو، تکیتو به من بده، ریسمانی که به من بنده رو بگیر، برای خودت میگم، چیزی که گیر من نمیاد که. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله هو الغنی الحمید. همه تو ما هم دیگه، مثل کسی که روی هواپیماست، البته بلا تشبیه، یه تنابی میندازه برای اینکه مثلا اینی که داره سقوط میکنه رو بگیره، داد میزنه آقا این تناب رو بگیر. خب حالا برفرض 500 نفرن، این 500 نفر همه با هم بی‌محلی کنن، خب چی میشه؟ برای او پیما مشکل پیش میاد. اون بنده خدا دلش برای خودت میسوزه، داد میزنه، هی جیغ میزنه آقا بگیر اینو، تو نابود میشی. این بی‌اعتنایی کلمه لطیف و قشنگه، برای اینکه معادل دقیق فارسی کلمه کفر میشه بی‌اعتنایی. طاغوت همون ریسمان نماه که الان باید همونیش صحبت بکنیم. طاغوت یه سر و صدا و یه سر و وضع و یه شکل و هیبتی داره، آدمو به توهم میندازه که این انگار یه قدرتیه، انگار یه چیزیه، انگار میشه بهش تکیه کرد. اون ریسمان فیکیه که اون وسط آویزونه که اصلا ریسمان نیست. اولا ریسمان نیست، بعدش هم به جای بند نیست. فکر میکنی ریسمان اون سیم برقه، اون کابل برقه. حالا البته تو تشبیه ما اگه به جای برق بند نباشه نباید برق بگیرتت، ولی حالا این کابل برقیه که اگه دست بزنی برق هم میگیرتت، به جای هم بند نیست. حالا اینجوری نداریم، ولی شما تصورشو بکنید.
سرابه.
والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعتن یحسبه الظمآن ماء. این تعبیر قرآن در سوره مبارکه نور. کفار زندگیشون بنده به سرابه، دلخوشیاشون سرابه، وقتی هم بهش میرسه میبینه که خبری نیست، چیزی نیست، توهماته. قضیه همون ماره است که عاشق دختر همسایه شده بود، شنیدید دیگه؟ آره، عاشق دختر همسایه شده بود، 7-8 سال در عشق او میسوخت. آخر مادرش رو راضی میکنه که مادرش بیاد خواستگاری. وقتی هم که میان خواستگاری میفهمن این ماری که تو خونه همسایه بوده چی بوده؟ شلنگ بوده، مار نبوده. این داستان انسانیه که با غیر خدا زندگی میکنه، با توهمات زندگی میکنه. این فکر میکنه پول این به دردش میخوره، اسم و رسم اون به دردش میخوره، اعتبار این اون به دردش میخوره، اعتبار خودش به دردش میخوره. اعتبار خودش به دردش که نمیخوره هیچی، یه روزی هم یه پتکی میشه تو سرش، عامل بدبختیش میشه. زیباییش فایده که براش نداره هیچی، مایه درد سرش. اینجور نهیدی تا حالا؟ پول مشکلاتشو که برطرف نمیکنه هیچی. تا این به من نیست که مطلقا مشکل برطرف نمیکنه ها، اینا فایده داره، فایدهش هم خدا بهش میده. این نکتهش در اینه، فایده هم که در پول هست خدا بهش میده. این فکر میکنه با این پوله مشکلاتش حل میشه، اون مشکلاتی که داره حل نمیشه، بلکه خود پوله عامل یه سری مشکلات دیگه میشه. ندیدی تا حالا پولدارایی که دیگه؟ حالا بنده نمیتونم خیلی مثالهایی بگم چون بالاخره بحثمون پخش میشه و خیلی هم که گوش میدن خودشون از وقتا مورد مثالهای ما هستن، بعضی وقتا ما تذکر داده میشه که بابا این مثالی که زدی اصلا خود اون طرف داره گوش میده این جلسه. چندین جا پیش اومده که مطالبی گفتیم برابر میگن که آقا اون تو جلسه ما رو مثلا جا فلانی رو گفتی، دیگه سخت میشه. طرف پول داره، بچهش رو مثلا میان خواستگار زیاد داره، دخترش خواستگار زیاد داره. خب حالا دردسر، یه وقت خواستگار نداره از شدت بیپولی، بابای انقدر بیچاره است نداره که هیچ کی خواستگار نمیاد برای دختره، یه وقت بابای انقدر سنگ تیلیاردره و این همه خواستگار داره، مشکلش اینه که کدوم یکی از اینا صادقه، به خاطر پول نیومده. این معضل شدیدتریه. باز اونی که خواستگار نداره یه روزی ممکن یه خواستگاری پیدا بشه همون صادقانه ازدواج بکنه، اینو چیکار کنی؟ این پوله مشکلی که حل میکنه خودش میشه یه قوز بالا قوزی. یکی از بزرگان میفرمود که طرف دید یکی داره توی دریا غرق میشه، خدا رحمت کنه این بزرگوار، میفرمود که دید یکی داره غرق میشه، رفت نجاتش بده. بعد رفیقش دید که این داره داد میزنه، خود این که رفته و کمک داد میزنه، کمک کمک دارم غرق میشم. بعد گفتش که چی شده مگه؟ رفیقش از بیرون گفت، گفت بابا این آدم نبود، این خرس بود داشت غرق میشد. گفت خب ولش کن بیا بیرون. گفت من ولش کردم، حالا این منو ول نمیکنه. بعدشون میفهمون این حقیقت دنیاست، میری سمتش جذبت میکنه، بعد یه جایی ولش میکنه دیگه اون ولت نمیکنه، بعد غرقت میکنه. فکر میکنی آدمی زاده، نفعی برات داره، گرفتارت میکنه. حالا غرض اینه که دنیا هم خوبه، دنیایی که دنیای الهی باشه، دنیایی که به خدا بند باشه، نه دنیای جدا از خدا. وگرنه فرعون توی کاخ خودش، تو همون دریایی که به پشتوانه این خودش رو خدا میدونست غرق شد. قارون تو کاخ خودش رفت تو زمین، همین کاخی که به پشتوانه این کاخ روبرو خدا ایستاده بود، خدا تو همون کاخ بردش تو زمین. همینایی که بهش دل بستی و به پشتوانه این خود توی چیزی میدونی، خدا با همینا نابودت میکنه. به همین بیان قشنگی که داری، به همین چهره زیبایی که داری بدبختت میکنه، و به همین بیان قشنگی که داری رسوات میکنه، حیثیت رو به باد میدی و الی ماشاءالله قص علی ذلک. درست شد؟ خب پس انسان یه موجود معلق آویزانه، باید به یک عروهی چنگ بندازه که این عروه وسقا باشه، نه تنها تهش به جای محکم بند باشه، خودشم اونقدی محکم باشه که اون وسط وسط ها ولت نکنه، پاره نشه. شرط این اتصال و این استمساک چیه؟ کی میتونه به این ریسمان محکم چنگ بندازه؟ دوتا چیز، یک فر به طاغوت و یومن بالله، دوتا چیز میخواد. این دوتا چیز در واقع دوتا چیز نیست، یک چیزه، ولی خب به یک بیان دوتا به حساب میاد. اول کفر به طاغوت، بعد ایمان به خدا. به قول علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، اول رها کردن ریسمان‌های دیگری که جعلیه، فیکه، تقلبیه، بعد گرفتن اون ریسمان واقعی. خب آقا بگو که همون گرفتن ریسمان، نه، این قضیه رو حل نمی‌کنه. اگه یه دستت به یه ریسمانی باشه که ریسمان درسته و حقه، ولی یه دست دیگه‌ت هم به یه ریسمان جعلی تقلبی باشه، این یه روزی می‌چرخه. اول کفر به طاغوت، بعد ایمان به خدا. اول این ریسمان های جعلی رو باید بشناسی، بهش نبگی آفرین، بعد بقیه رو نفی کنی، کنار بزنی، این اصلیه رو بگیری. بعد دائم حواست باشه که اینا با هم دیگه قاطی نشن، اشتباه نگیری، چیز دیگر هم کنار این نگیری، چون به هر حال وقتی که یه دستتو به این ریسمان دادی، یه دستو به ریسمان دیگه دادی که اون پاره شدنی باشه، همون پاره شدن اون، سقوط اون، یهو دوچاره چالشت میکنه، یهو پرتت میکنه. دو دستی باید این ریسمان محکم رو بگیری. خب اگر کفر به طاغوت، هم دو کفر به طاغوت باید بیشتر صحبت کنیم، کفر به طاغوت باشه، ایمان به الله باشه، چنگ میندازه به عروه الوثقی که لن فسام لها، انفصامی برای این عروه الوثقی نیست، هیچ لرزشی، هیچ شل شدنی، هیچ پارگی، هیچی تو این نیست، محکم و قرص، دست خداست، تو مشت خداست و خدا نگهت میداره. وقتی تو این ریسمان باشی، خدا تو رو تو این فضای معلق با این ریسمان نگهت میداره، سفت و قرص، بدون هیچ تکانی. این میشه نفس مطمئنه، یا ایتها النفس المطمئنه، این دیگه هیچ تکانه ای نداره، صف وایستاده اونجا، طوفان‌های شدید داره میاد، یه تکون نمیخوره. این لا یحرکه العواصف، تندباد میاد، این صف وایستاده، چون به ریسمان محکمی بند. اینا قبل از ورود به بحث‌های سیاسی و اجتماعی و ایناست، این اصل بحث اعتقادی مونه. ببینید ما مشکل جدی و اصلیمون همینه، خدا رو یک چیزی جدای از خودمون و جدای از زندگیمون میدونیم، یک موجودی در عرض بقیه، البته یه وقتایی هم بهش لازم داریم، اصل وجودمون از خداست، خدا ما وجود داده، خب بقیهش چی؟ خب همین پلی کرده دیگه، این دکمه رو زده، بعد دیگه زندگی میکنیم اتومات، یه جایی خراب میشه، من تحویل خودش بود، ازش میخوایم درست کن. این همون نگاه چی بود؟ یه جلسه گفتم آفرین، نگاه ساعت سازی، یکی کی میگه؟ دکارت و اسپینوزا. حالا اسم دیگه هم آوردیم اون جلسه، یادتونه؟ نیوتن. این همون جهان ساعتی نیوتنه. خب حالا اونو ندیدم بند. خوبه این دوستانم تکمله بزنن مطالبی که جاهایی شنیدن و دیدن، خیلی خوب میشه. خب این میشه همون جهان ساعتی که ما خدا رو قبول داریم در حد خلق، بقیهش دیگه با خودمونه، دیگه خودمون تشخیص میدیم، احساس ضرورتی نمی کنیم که بخوایم به او چنگ بندازیم تو امور مختلف زندگیمون. یعنی من اگر خواستم زن بگیرم، خدا کجای داستان من؟ خواستم شغلی انتخاب بکنم، تحصیلی انتخاب بکنم، فعالیت سیاسی داشته باشم، یک کسی رو تایید بکنم، یک کسی رو رد بکنم، به یک جناح سیاسی تمایل داشته باشم، از یک جناح سیاسی نفرت داشته باشم، اینا رو چقدر با خدا بستی. چقدر اینا چند چنده با خدا؟ الان نسبت اینا با خدا چیه؟ خدا کجای داستان این انتخاب توه؟ من قرار نیست باشه که من خودم عقل دارم. جمله که آدم زیاد میشه خدا به آدم عقل داده، این همون نگاه ساعتی هست، یعنی خدا یه عقل داده گفتم یه اصلشو نداشتی دادم بیا خود برگشو این ورام نیوم من وقت ندارم. نه عزیز من، فیضا عظمت فتوکل علی الله، میگه که مشورتاتو بکن، برو با همه گفتگو کن، همه کاراتو بکن، به تصمیم که رسیدی دیگه جازم شدی، قاطع شدی که کاری انجام بدی، اونجا وقت توکله، اونجا با خودتو بسپاری به خدا. ما وقتی که قرار مسئولیت رو از گردنمون برداریم میسپاریم به خدا، استخاره میکنیم که اگه بد اومد بگیم خدا گفت. خدا رو جایی میبینیم که دیگه از دستمون خارجه، این آمریکا تیم قویه نمیتونیم بزنیمش، خدای خودت بزنش. بعد دعا میگیره به خودت، بعد میگین چرا خدا جواب نمیده دعاهای ما، حالا یه چالش از دیشب ایجاد شده که چرا همه دعا کردیم چرا مستجاب نشد. دو یکی که زده بودیم میگفتن دعاهای مردم گرفت، این همه مردم دعا کردن این سری، چرا این سری مستجاب نشد. حتی بنده اینجا مطالبی دارم برای فرصت بشه عرض میکنم که اینا استجابت این دعاها به چه نحویه. عزیزی نوشته بود ما این همه شب فوتبال اعمال خالصانه انجام دادیم که تیم ببره، این خیلی قشنگ بود که خالصانه برای که تیم ببره، مثلا پارادوکسیکاله که خالصا برای بردن، خالصا للهی که قرار ما رو ببره واسه بردمون بشه، اگه خالصا للهی که دیگه پشتش نمه توقعی باشه، چجور میگم فقط برای تو انجام دادم شرط این که ما ببریم دیگه، خالصا برای بردن باید بگه آدم، نه که خالصا لله خالصا الله قربتن الله. خب پس داستان اینه آقا جان، خدا تو متن زندگیه، شما در تمام امورت، اینی که میگیم آویزانی معلقی ولی، این فقط مال اول خلقت نیست، این مال لحظه به لحظه زندگیت، مال تمام تصمیماتته، مال تمام شونته، تو همه ابعاد زندگیت این شکلیه، همه ساحت‌های زندگیتو باید چنگ بندازی به ریسمان الهی، وگرنه تو هر ساحتی شرک باشه، چنگ انداختن به طاغوت باشه، چنگ انداختن به غیر خدا باشه، نتیجهش میشه سقوط، تیکه شدن، متلاشی شدن، از بین رفتن، بیچاره شدن، پود شدن، به نتیجه نرسیدن. مکانیزمی که تو اون مسیر پیش گرفتی باید از جانب خدا باشه. این توکل هم فقط به این معنا نیستش که من میشینم خودم فکر میکنم، دقت بکن اینا خیلی بحثای مهمی، اینا بحثای اعتقادیه که از تو دلش مسائل اجتماعی در میاد. شاید یکم بگین آقا اینا که همون میدونیم، حالا بعد معلوم میشه که میدونیم واقعا میدونیم یا نمیدونیم. گاهی آدم فکر میکنه که من یه چیزی رو نشستم فکرشو کردم انجام میدم دیگه، در مسیر انجامش توکل به خدا میکنم. فقط این نیستش که تو همونی که به تصمیم رسیدی، به نتیجه رسیدی، تو همون مسیری که فکر کردی، همون مسیرم باید با امر خدا بری، همون مسیرم باید با تدبیر و هدایت خدا بری، نه اینکه خودت میری به نتیجه میرسی بعد میگه از اینجا به بعدش رو میسپارم به خدا. تا اینجاشو اصلا چه شکلی به این نتیجه رسیدی؟ از کجا گفتی این خوبه؟ از کجا گفتی این کار باید انجام بدم؟ از کجا گفتی اونو نباید انجام بدم؟ من یشرک بالله یکی از موارد خیلی خیلی لطیفش، شرک‌های مختلفی داریم، یه وقت از انسان مشرکیست که در یک شرک بسیار واضحی برای خدا شریک گرفته، حالا نمونهش میشه هم بت‌پرستی‌ها و این قضایی ها، این شکل شرک‌ها هی لطیفتر میشه. لطیفترین شرک چه شرکی آقا؟ بفرمایید. هوای نفس. هوای نفس یعنی چی؟ اونی که خودم میخوام. افرعیت، این آیه رو اون جلسه هم خوندیم، افرعیت من اتخذ الهه هوا. اصل چالش ما، اصل حرف، اصل دعوا، نقطه و نکته کلیدی تمام چالش های سیاسی و همه دعواها تو همین کلمه است، هوای نفس. ریشه تمدن غرب تو هم یک کلام است، ریشه لیبرالیسم تو هم یک کلام است، ریشه اومانیسم و سکولاریسم تو هم یک کلام است، ریشه سقیفه تو هم یک کلام است، ریشه عقب افتادن ظهور امام زمان تو هم یک کلام است. یعتف الهوى علی الهدى. امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود مهدی امام وقتی ظهور کنه کاری که میکنه اینه، هوا رو تابع هدا میکنه، ولی تا قبل از او هدا تابع هواست. الان دین باید خودشو با هوا تطبیق بده، قرآن باید خودشو با هوا تطبیق بده. میگه آقا اینو قرآن گفته، میگه آقا کی این حرف رو قبول داره؟ جلسه قبل این حرف رو همینجا میشنیدیم دیگه. میشه واقعا اینا رو جایی گفت؟ چند نفر تو جامعه این حرف رو میپذیرن؟ این که نشد مسلمونی، که مسلمونی اینه که من ببینم قرآن چی گفته، من خودم با او تطبیق بدم، نه اینکه قرآن رو باید یه جوریش کرد که با این هوای نفس با این تمایلات بخونه خوشایند بشه، مورد پسند واقع بشه. ریشه طاغوت تو این یک کلمه است. طاغوت برمیگرده به استقلال خود در برابر خدا، خودش رو مستقنی میداند. کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استقنا. ریشه طغیان اینجاست. طاغوت طغیانه، طغیان کرده، که حالا عرض میکنم به چه معناست. قرآن طغیان رو به آب هم نسبت داده، اذا تقل ما، آب که میزنه فواره میزنه بیرون میزنه از اون محدوده خودش، اینو گفته طغیان، از اون اندازه خودش در اومده، این میشه طغیان. طاغوت اینه، معنای طاغوت اینه. خیلی اینا بحثای لطیف و عالیه. طاغوت زده بیرون از این چارچوب، خودشو زده بیرون از این قواره‌ای که براش تعیین کردن، دیواره هایی که براش کشیدن که تو همینجا میشینی از اینجا بیرون نمیزنی، این دور کشی که براش کردن، دیوار کشی که براش کردن، از دیوار بدش میاد، میگه اینا بیان چیکار میکنن؟ دیوار میکشن. دیوار، اصلا دیوار یه واژه خیلی حساسیت برانگیزیه. یرید الانسان ان یفجره امامه. آدم دوست داره جلوش باز باشه، محدوده بستن، اینجا وایسا اونجا وایناستا. اگر میخواد محدودیتی باشه، میخواد محدودیتی باشه که خودش به خودش داده. خیلی نلطیفه. محدودیتی باشه که خودش پذیرفته، خودش پسندیده، خودش تعیین کرده. محدودیت‌ها رو هم خودم باید بگم. این میشه لیبرالیسم. میگه محدودیت لازم داریم، ولی محدودیت‌ها رو هم خودمون با هم دیگه میشینیم فکر می‌کنیم در مسیر لذت‌هامون اونقدی که همه با هم بتونیم کیف بکنیم چه محدودیتایی لازمه، خودمون همون محدودیت‌ها رو هم تعیین می‌کنیم. این لیبرالیسم. حالا نمی‌خواستم سری طاغوت رو به لیبرالیسم تطبیق بدم. دیالو بحث از تو دلش مثال‌ها میگن اصطلاحی میگن فوشو که میذاری وسط چی میشه؟ صاحبش اینو خلاصه میاد ورش میداره. الان قضیه این شکلیه، الان طاغوتو که معرفی میکنی صاحبش میاد ورش میداره. لیبرالیسم میگه منو میگه. خب طاغوت ان رآه استقنا، خودش رو مستقنی میدونه. چرا مستقنی میدونه؟ برای اینکه خودش رو به یک نقطه محکمی متکی میدونه، مثل فرعون. زیر پاش میبینه سفته، سقف بالا سرش سفته، تختش نرمه، آبش گوارا و شیرینه، امکاناتش رو نگاه میکنه، احساس دارایی میکنه، این دارایی استغنا میاره، از خودمه. همون که قارون گفت انما اوتیته علی علم عندي، خودم بنویس، خودم فکر کردم، خودم درس خوندم، خودم سواد داشتم، خودم زحمت کشیدم، از خودمه، از خودمه، از خودمه، به خودم بنده. سوادشو دارم، پولشو درآوردم. آدم با سواد میشه، مستغنی میشه، مستغنی میشه، طاغوت میشه، طغیان میکنه. یه موزلی که ما تو دانشگاه داریم همینه دیگه. یکم که سوادش میره بالا، کم کم احساس استغنا پیدا میکنه. احساس دارایی، دانایی، احساس دارایی میاره، توهم میاره. کم کم فهم میکنه که به یه جایی بنده، یه نقطه محکمی، روی نقطه محکمی سواره. همین هواپیما ها رو دیدید؟ آدم تو آسمون 40,000 پا تو آسمونه. الان برای زمینی ها از یک کرم کوچیک‌تره. بعد دلش خوشه که روی جای محکمی بنده، نمیدونه این زیر پاش تو هواپیما. هواپیما با چی میسازن؟ آلومینیوم. بعد این آلومینیوم روش چیه؟ این چی اسمش رو میذارن نکه ساختمونا رو باش؟ یونولیت. این ترک که برم داره هواپیما یونولیت ها قارچ میخوره، گاهی باد تندی که میاد. این بنده خدا رو یونولیت نشسته، انقدر خاطرش جمعه. تصور بکنید یکی داره تو آسمون رو یونولیت میره، شما این پایین نگاه کنید، این 50,000 پا رو یونولیت نشسته، چه کیفی هم میکنه، چه داره عرق میخوره، نمیدونم انواع اقسام کسافت کاری هم میکنه. خیلی خاطرش جمعه که روی چیز محکمی نشسته. شما نگاه میکنید خندت میگیره، میگه عمو این یونولیته، یه تیکه آهنه، به چی الان دلت خوشه؟ بعد این آدم ساده لو رو زمین که میاد فکر میکنه دیگه رو زمین پاش بنده، میگه وسط دریا که هستن طوفان که میزنه، در سوره یونس دیگه طوفان که میزنه یهو احساس استقرار میکنه، احساس میکنه که به هیچ جا بند نیست. اونجا به خدا رو میاره، دعو الله مخلصین له الدین، با اخلاص تمام، خدا غلط کردم دیگه این کارو نمیکنم، آدم میشم، نمازمو دیگه میخونم. بعد میفهمد پاش که به زمین میرسه فعضا هم یشرکون، یادش میره و مشرک میشه. خیلی تعبیر قشنگی، فعضا هم یشرکون مشرک میشه، یعنی میگه به جای سفتی رسیدم، به جای سفتی رسیدم که از این بعد نمازم نخونم، جام محکمه، بدون نماز، بدون دعا، با انواع اقسام گناهان. اونجا کارم گیر خدا بود، اونجا خدا نماز روزه اینا میخواست، اونجا نداشتم، بالاخره باید یه جوری درستش میکرد. الان یه جایی هم که نه، الان خدا هم دستش به من نمیرسه، خدا میخواد بزنه میگم من رو جای سفتیم، بیا بزن. ای راست میگم، اینا توهمات آدمیزاده، به قول علامه جعفری شیر خام خورده، انسان شیر خام خورده مشکلش اینه، فکر کرده الان زیر پاش سفته. اون آدمیزادی که عاقل فهیمه میفهمه این زمین سفت با اون آسمون هیچ فرقی نمیکنه، با دریا هیچ فرق. همونی که تو دریا نگه هم میداره از طوفانهای سفت و سخت، همون الان رو زمین نگه هم داشته. و اینا مثل قارون زمین دهم ها میکرد میرفتم توش. این همه آدم رو زمین سفت سقط میشن میمیرن، این همه خلبان از آسمون ها پرواز ها 100 تا پرواز 500 تا پرواز کرده سالم میرسه، بعد تو خونش رو کاناپه نشسته سکته میکنه میمیره. نهیدین کم بوده خلبانی که از چه پروازهایی سالم در اومده، کنج خونش تو آرامش محض زیر کولر سکته کرده مرد. این برای اینکه باورش نیستش که جان او در دست کس دیگری است، خودشو مستقنی میدونه، خودشو مستقل میدونه. چون مستقل میدونه اون وقت میگه خودم، فکر خودم، تصمیم خودم، دوست دارم، میخوام، اینجوری فکر میکنم، به نظر من باید اهمیت بدی، به عقیده هر کسی باید احترام گذاشت. حالا اصل این حرف درستی ها، ولی معناش چیز دیگه است. بفرمایید. جفتش یکیه. تو قرآن تعبیر سوله رو برای دوتا چیز به کار برده، سوله لکم و شیطان، جای دیگه هم فهمه سولت لکم انفسکم. تعبیر سوله یه جا به شیطان نسبت داده، یه جا به نفس، چون شیطان هم مشکلش تو همینه که خودشو مستقل از خدا دونست، در برابر خدا انا گفت، انا خیرون نه. بله، به جای بند نیست. خدا از سر رحمتش میخواد ما رو به این حقیقت متذکر کنه، متوجه کنه. شیطان مشکلش در اینه که تسلیم نفسشه، نفسش رو میپرسته. نه همش یک حقیقته. اگر کسی خودش رو در برابر خدا مستقل دونست و چیزی دونست، این میشه ریشه طاغوت. در پرستش نفس یک جلوه داره، در پرستش شیطان یک جلوه داره، در خود شیطان یک جلوه داره، در پرستش مستکبرین، آدمای قدرتمندی که حرفشو گوش ندی میندازه زندون، تحریم میکنه، میکشه. که حالا مستکبرینو باید بعدا نمونش صحبت بکنیم. مستکبرینو خودشون چند گروه هن، یه مترفین داره، یه ملع داره، اینا مختلفن، افرادی که در مستکبرین تعریف شده. حالا باید بهش برسیم، شلو فرصتی بشه عرض میکنیم. اونی هم که تسلیم مستکبرین میشه به خاطر همینه، و هم که فکر میکنه ایبتغون اندهم العزه، این قرآن میگه دیگه. بعد خدا به کسی که پیش مستکبرین زانو زده به اون میگه منافق، این نمیتونه مؤمن بشه. بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما. منافقین کیان؟ میفهمید که کفار رو اولیا میگیرن به جای مؤمنین، برای اینکه میخوان پیش کفار عزت داشته باشن. میترسه منافعش به خطر بیفته، منافعش رو تو دست کفار میبینه. ایبتغون عندهم العزه ان العزه لله جميعا. فکر کردی آبرو دست اوناست؟ آبرو دست منه. خدا فقط یه چیزی نیست که قبول کنی هست. خدا یعنی همینجا تو این انتخابی که داری میکنی حواست به اینه که الان به کی داری وجود میدی، تشخص میدی، قدرت میدی. فکر میکنی اعتبارت دست کیه؟ فکر میکنی جونت دست کیه؟ رزقت رو دست کی میبینی؟ نه، این رئیس هم اگه ناراحت بشه حقوقم قطع میکنه، اون اگه ناراحت بشه، اینا اگه از دستم دلخور بشن تو فضای مجازی میریزن تو پیجم فوش میدن. اینا چیزای مدرن دیگه، اهرم های فشار مدرن. قدیم مثلا طرف آتیش میزدن، اعدام میکردن، الان دیگه امکانات رفته بالا، هشتگشو ترند میکنن، هشتگشو پرچم میکنن. هشتگشو پرچم میکنن. به نظر همه احترام بذاریم، از باب این که اون عقلانیت همه، استدلال همه، به اون احترام بذاریم، نه به اون نتیجه، که اگه کسی هم با مغالطه به یک اعتقادی رسیده بود به اونم احترام بذاریم. بعد احترام گذاشتن یه وقت هست میگیم آقا به اون اعتقاداتی که داره احترام بذار. قرآن میفرماید که به این بت‌های اینا فحش ندید، فیسب الله عدوان به غیر علم، به مقدسات اینا احترام بذارید، به عقایده هم احترام بذارید. به عقایده هم احترام بذارید، نه یعنی همه برحقن، این چیزی که الان میگه، نه از باب این که تو رو تحریک کنی اونم برمیگره به عقایده تو، تو فحش میده، تحریکش نکن، به عقایده هم احترام بذارید، با هم مسالمت آمیز زندگی کنید. فضا رو تو فضای احساسی هیجانی داد و دعوا نبرین، تو فضای استدلالی و گفتگو، با فوش و فوشکشی و ناسزا و اینا کسی جذب اعتقادات شما نمیشه، کسی از اون اعتقاداتش دست بر نمیداره. تو فشار ممکنه واقع بشه ولی اعتقادی پیدا نمیکنه. اعتقاد با برهانه. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. با فوش چیزی درست نمیشه. این معنی اعتقاد احترام گذاشتن به این معنی نیستش که اعتقادات درسته، نه قطعا یه سری اعتقادات باطله، خیلی از اعتقادات باطله، ولی راهش توهین نیست. احترام بذار به اعتقاداتش، با همون احترام و از در گفتگو و مهربانانه و با صمیمیت وارد شو، آرام آرام اشکالات اعتقادات رو بهش بگو. بله، حالا اون سازوکار امر معروفی که این فرق میکنه، حالا اون یه بحث جدا است، بعدم اون جداگانه بحث میشه. خب حالا اصل مبارزه با هوای نفس اینه که کسی اون احکام اولیه و اون اصول زندگیش رو بر مبنای اونی که میخواد نذار، چون دایره هوای نفس خیلی وسیعه. ممکنه بنده همینجا که نشستم، همین گوشی که میخوام بخرم، میبینم اون یکی گوشیه رو بیشتر خوشم میاد به نسبت این. خب این هم هوای نفس میشه دیگه، دوست دارم گوشیم مثلا این شکلی باشه. حالا این هم باز انگیزهاش متفاوت میشه، مثلا روی فلانی رو کم کنم، میریم جهیزیه میخریم این یه جوری باشه که مثلا اون یکی میبینه جلو در همسایه بد نباشه. مثلا تو فامیل هیچکی نمیدونم چیچی میکر تا حالا نداشته تو جهیزیه، آنگولا میکر مثلا، مثلا نمیدونم چیچی هم هست داشتنش خوب، مثلا مردم میگن این چیه، میگیم آنگولا میکر، ای نشین تو حالا، منم کیف میکنم، آخ یه چیز خریدم هیچکی نمیدونه چیه، در تمام عمرم استفاده نمیکنم، 6 ماه بعدم میذارم تو دیوار که بفروشم. زیاد داریم مورد اینجوری که میگن مال جایزی هم بوده، قیمت خوب بخرید اصلا. خب چه خریدی بنده خدا، چشم خواهر شوهرم باید بالاخره در بیاد. جاری؟ گفت بریزم به حساب جاریتون. گفت جاریم غلط کرده، بریز به حساب خودم. چی جاری؟ درست شد؟ اینا میشه هوای نفس. خب یه مراتبی از هوای نفس رو تعارف که نداریم، هممون داریم، تعارف که نداره. خب این که نمیشه خودپرستی. خودپرستی یعنی از اون ریشه، از اون بیخ، یا خدا رو قبول نداره، یا اگرم قبول داره خدا رو گذاشتن کنار. تمام این دین، تمام این باید نبایدها، چون دین یعنی اون باید و نبایدهایی که من بهش تسلیمم، تمام این باید و نبایدها میشه اونی که خودم میخوام. تو اقتصادم، تو سیاستم، تو پوششم، تو روابطم، با چه کسانی میتونم رابطه داشته باشم، چقدر میتونم رابطه داشته باشم، باید نبایدشو خودم تعیین میکنم، من میگم. اینا یه نمونه است دیگه، و همینطور ابعادش هم یکی دوتا نیست، خیلی وسیعه. این میشه اون ریشه بیدینی، این میشه شیطان، این میشه طاغوت. باید به این کافر شد. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. خب طاغوت نماد انانیت، انانیت از کلمه انا میاد، انانیت، انا داشتن در برابر خدا، منیت. فارسیشون میگیم کلمه غلطی ها، منیت غلطه، ولی معمولا فارسی میگیم منیت، من گفتن، منیت در برابر خدا. یعنی کسی داره میگه خدای تو اینجور گفتی، من اینجور میگم، یا اصلا برام مهم نیست تو چی میگی، من اینو میگم، میخوای هر چی بگی من به اون کار ندارم، من اینو میگم، من اینو میخوام، دلم نمیخواد، خوشم نمیاد، خوشم میاد، دوست دارم، دوست ندارم. این میشه ریشه طاغوت. چنگ انداختن به عروت الوثقا وابسته به اینه که اول باید به طاغوت کافر بشی. خب آقا یعنی ما کلا دیگه هوای نفس رو هم اول که عارف میشیم دیگه، همون نقطه اول بخوایم کفر به همه انانیت ها؟ نه، قدم اولش به اینه که اونهایی که سردم دارن، نمادن، شاخصن به عنوان این انای در برابر خدا، به اینا باید بی‌اعتنایی کنیم. البته بی‌اعتنایی به اینا هزینه داره برادر، حرف گوش نکنی پدرتو در میاری. نماد بزرگ طاغوت در قرآن کیه؟
فرعون.
ما انشالله حالا بعد فاطمیه میشه انشالله سلسله جلساتی، انشالله در محضر جناب فرعون خواهیم بود. حق این بزرگوار خوب ادا نشده. قرآن این همه آیه فرعون شناسی ما داریم، بزرگوار جز افعال معکوس. البته اینجا ما باید بشینیم در محضرش کلی بحث بکنیم این فرعون ویژگی‌هایی که داره. یکیش همینه، لا اوریکم الا ما ارا، اینجا فقط من نظر میدم، حرف حرف منه. با اون ساحران که یکی از داستانهای محشر قرآن، همه قرآن محشر، فقط حیف که ما قرآن میخونیم به خاطر ثوابش. قرآن ثواب داره، ما رمزونم اونم روز یه جزو برسونی، اگه 29 روزه هم بشه که دیگه هیچی روز آخر، بعد دو جز همجور فلهی بخونیم بریم.
فایده
هم حالا هم ثوابش بالاخره خوبه دیگه، برای انواد خیلی خوبه. طرف تو عمرش هرچی آیه بوده چپکی عمل کرده، بالا سرش نشستن ختم قرآن گرفته. البته الان که دیگه الحمدلله ور افتاده همه چیز، یعنی خدا دیگه همین هم از همون گرفته دیگه. الان میری به زهرا بودیم ما اون هفته، از همون اولی که وارد شدیم احسان خواجه امیری داشت میخون تا آخر، خدا حافظه چی چیه از دست برفته. یه زمان صدا قرآن دیگه لاغل تو قبرستون ها میومد، میگفت ما قرآن فهم مال قبرستون نیست، الان میاد لاغل تو رو خدا دیگه لاغل تو قبرستون ها بخونید دیگه، ساز و آواز و ارکستر قبرستون اومده. نمیم دیدید یا نه، فراوان در قبرستون، خصوصا بهشت زهرا که اصلا پاریسیه برای خودش، بهشت زهرا یعنی خود پاریس قفل این کارا، اونجا مثل آدم دفع میکنن میان نی و فلوت و داستان و
یه بنده خدای دو هفته پیش ما رفتیم به اشترا رو واسهش تلقین نخوندم، گفتم این اعتقاد به تلقین نداشته، تلقین برایش نخوندم.
خوش به حال.
اثر روی مثلا برای کسی که از قرآن خوششون نمیاد قرآن خوندن،
میگفت که من شاید دست خیلی، میگفت که اون آقا بهش به کسی پول داده بودن ورثه‌اش، قدیم این کارا میکردن بودن مثلا مسلمان و اینا، میگو پول داده بودن بالا سر تابوت میت تا صبح قرآن بخون. حالا یه قضیه دیگه هم از محمود جمال گلپایگانی یادم اومد که حالا با جای عمادی هم تازگی تخت فولاد اصفهان بودیم، ایشون جاشو به من نشون دادن تو تخت فولاد کجا بوده که الانم یادم باشه. عرض کنم خدمت شما که گفت که این میت اومد تو خواب بچه‌هاش، گفت فقط دستم به دامنتون، تو رو قرآن به این کسی که داره قرآن میخونه بالا سرم بگین دیگه نخونه. گفتن چرا؟ گفت هر آیه که میخونه ملائکه میزنن چرا اینو عمل نکردی؟ احل الله البیع و حرم الربا. ای ربا تخت اینو چرا عمل نکرد؟ آقا من بگو نخونه. یه قضیه دیگه هم داره که مرحوم ناصر جمال توی این قدیم قرفه قرفه بوده تخت فولاد، میگه که میتی رو آورده بودن، قاری هم بالا سرش نشسته و قرآن میخونه. ظاهرا همون میت بوده دیگه، جای مادی درسته؟ آره همون میت، ظاهرا همون شخص رو ناصر جمال میبینه که این از نزول خورای بازار بوده. عذابی که از او میبینه که چجور دارن عذابش میکنن، میگه با یه زحمتی فقط در رو باز کردم، خودم از این اتاق پرت کردم بیرون، از تخت فولاد تا اصفهان که مثلا شاید 5 دقیقه پیاده راه بوده، نه 2 ساعت 3 ساعت طول کشید، رو زمین خودم کشیدم و میرسه به حجره و آخوند کاشی، برای آخوند کاشی تعریف میکنه که آقا اینجور چیزی دیدم. تا یه هفته ایشون رو به موت بوده از صحنه‌ای که دیده بوده و آخوند کاشی کباب درست میکرده تو دهان ایشون میذاشه که ایشون زنده بمونه برگرد، قوایی که ازش رفته برگرد. عذاب یک نفر فقط دیده بوده، اونم فقط یه گناهشو دیده بوده، نزول خوریشو، ولزاج هم قرآن میخونده. الان که دیگه هم قرآن هم نمیخونن دیگه، الحمدلله دیگه.
قرآن هم که میخونن بیشترش غلط اون قرآن خونایی که بیت غلط. خودم منم بهشون تذکر دادم، دیدم اینا گفتن هیچی نکن هیچی نگو، بعد الرحمن رو بچش، حالا قبول نکردم. اونا عذاب میشه دیگه برای اون بنده خدا.
دیگه چه عرض بکنید دیگه، آدمیزاد خودش برای خودش کاری نکرده، دیگران اونم خاطر پول و چی و اینا بر من میشه کار. تو خودت بر خودت دل نسوزونی، بعد اون یکی بیاد بشه بر تو کار بکنه. به هر حال از بحث دور نشیم.